بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیه 51 هستیم از سوره مائده. آیه رو میخوانم تحت لفظی طبق قاعده ترجمه میکنم، بعد به توضیحاتش از آیات دیگر قرآن میپردازم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ای کسانی که ایمان آورده اند، نگیرید یهود و نصارا را به دوستی، آنها خودشان دوستان یکدیگرند، اونا خودشون با هم دوستن، و هر کس که به دوستی بگیرد ایشان را از شما، پس او هم از ایشان است. خیلی صریح آیه، خیلی صریح. همانا خدا هدایت نمی کند قوم ستمگران را. این ترجمه تحت لفظی. ببینیم در آیات دیگر قرآن چه می گوید. اولا آیا این سوال رو من جواب بدم، با آیات دیگه هم که تلاوت میشه معنا میشه این موضوع روشن میشه که تناقض و تضادی در قرآن نیست. اگر که میگوید که ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، پس اونجا که همه رو، همه ادیان رو میپذیره، کسانی که به این پیامبر ایمان آوردن، کسانی که یهودی هستن، کسانی که نصرانی هستن و کسانی که پیرو ادیان دیگری مثل زرتشتی یا ادیان توحیدی هستن که خدا و قیامت رو قبول دارن، اینها اگر که ایمان به خدا داشته باشن، ایمان به آخرت داشته باشن، عملشون صالح باشه، اینها خوفی برشون نیست و غمگین هم نباشن. پس اینجایی که به صراحت میگوید که یهود و نصارا را به دوستی نگیرید، با اون آیه چه هماهنگی داره؟ و یا آیه ای که ولا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، ای پیامبر حتما خواهی یافت دشمن ترین مردم نسبت به اهل ایمان را از یهود، یهودی ها دشمن ترینه. خب پس با این آیات باید که هماهنگی باشه. در آیات دیگه این قضیه روشن خواهد شد که خداوند در اینجا با دین یهود و نصارا کاری نداره، با سیاست هایی که اتخاذ می کنند کار داره. یعنی یهود و نصارایی که کمر همت بسته اند که با شما دشمنی بکنند، با پیامبر دشمنی بکنن، با رشد و تعالی شما دشمنی بکنن، اونها رو به دوستی نگیرید. اون یهود و نصارایی که پیوسته عده و عده فراهم میکنن که با شما جنگ بکنن، اونها رو به دوستی نگیرید، با اونها رابطه نداشته باشید، رابطه دوستی. که این مفصله، که در تفاسیر هم هست، ولی من امروز که المنار رو نگاه میکردم، وقتی همه این اقوال رو میگه که یهود چه کردن در مدینه، چه میکردن در اطراف مدینه، چه میکردن، سه گروه از یهودی ها بودن، بنی نذیر، بنی قریظه و بنی قینقاع، که اینها اطراف مدینه بودن و اذیت و آزار میکردن. دو گروهشون تسلیم شدن، بعضی ایمان آوردن، بعضی مدینه رو رها کردن، بنی قریظه ماندن تا آخر که اون جنگ پیش آمد و هنوز هم تاوانش رو مسلمان ها میدن که بله پیامبر 700 یهودی رو کشته. در هر حال بعد اینا رو که توضیح میده رها میکنه، میگه اصلا به این قضایا نباید توجه کرد، باید متن آیه رو مورد عنایت قرار داد که این آیات همیشه کاربرد دارن و همیشه مطرح هستن، مخصوصا امروز برای مسلمان ها توجه به این آیات خیلی مهمه و کاربرد داره و باید به مفادش عمل بکنن. اگر ما بریم بگیم که شأن نزول این آیه، اون از المنار دارم براتون میگم، شأن نزول آیه این هست، آیه منحصر می شود به اوضاع مدینه زمان پیامبر و ما امروز دیگه به دشمنی های یهود و نصارا با مسلمان ها توجهی نمی کنه و به دوستی هامون و نوع دوستی هامون با اونها عنایتی نداریم. پس در اینجا با دین یهود و نصارا کاری نیست، با اون روش هاییست که نسبت به مسلمان ها داشتن. حالا اگر امروز در میان خود مسلمان ها این روش ها اتخاذ بشه نسبت به خودشون، مثلا فلان کشور مسلمان با فلان کشور مسلمان روبروی هم بایستن، اینجا مسلمان ها باید تحلیل داشته باشن، باید بلا فاصله بنشینن و ببینن حق با کیست، چه کسی متجاوزه، چه کسی صاحب حقه. اون کسی که متجاوزه جزء یهود و نصاراست، بله؟ مثل اون که و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما و ان بقت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیع الی امر الله. اگر که دو گروه از مسلمان ها با هم درگیر شدن، شما بیایید میانشون صلح بدید، اگر اون کسی که صلح را نمیپذیرد اون وقت با او بجنگید تا امر خدا را که صلح است پذیرا بشود. پس ببینید در میان مسلمان ها هم همین قضیه است که نمیشه با اون کسی که متجاوز است طرح دوستی ریخت و ایجاد رابطه کرد. اینها خیلی مهمه که توجه داشته باشیم. و چون ما از قرآن دور افتادیم، رفتارهامون متناسب با اون برنامه ای که قرآن داده نیست. فرض بگیرید امروز در همین کشور ما ایران، آیا همه رفتارها، تصمیمها، اتخاذ تصمیمها، عملهایی که در صحنه سیاسی صورت میگیره، در صحنه اجتماعی صورت میگیره، در صحنه اقتصادی هست، اینها مطابق با قرآنه؟ یعنی ما الان بین دولتمون و بین ملتمون هماهنگیه؟ یعنی همه ملت با همه دولت دوستن یا بخشی از ملت با بخشی از دولت یا با همه دولت دشمنن؟ آیا حق با کیست؟ اگر حق با ملت است، پس تمامی ملت باید دوستشون با این دولت قطع بکنن. قرآن این رو میگه. وقت ما همینطوری سر به هوایی، اصلا کاری نداریم، اصلا کاری با این کارا نداریم، زندگی میکنیم، زندگی میکنیم، بعدم میگیم که ما در سیاست نباید دخالت بکنیم. پس آیات کاربردش کجاست؟ دشمن کیه؟ دوست کیه؟ دشمن چه کار میکنه؟ دوست چه کار میکنه؟ اگر شما با یهود و نصارا دوست طرح دوستی بیفکنید، با شما چه کار میکنن؟ دینتون رو میگیرن، اقتصادتون رو میگیرن، همه چیزتون رو میگیرن. خب امروز اگر یه گروهی پیدا شدن در میان شما، حتی در یه خانواده، و این کارو بکنن، اینا باید باشون طرح دوستی ریخت، باید بهشون رأی داد، باید ازشون حمایت کرد. پس فقط اسم کارساز نیست، این است که آیات باید حتما کاربرد پیدا بکنه و حتما ما بشینیم روش فکر بکنیم که دشمن کیست، دوست کیست، که میگوید اونها با همدیگر دوستن. آیه میگه بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کسی از شما که با آنها دوستی بکند از اونهاست. در هر موردی ما رو باید روش حساب بکن، حتما باید حساب بکن. خب بیایم در آیات دیگری که این آیه رو تأیید میکنن. اونهایی که مسیحی هستن چه کار میکنن که ما نباید باشون طرح دوستی بریزیم؟ اول اینکه شریک برای خدا قائل میشن، مشرک. قد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، کسانی که گفتن خدا مسیح است، بله مسیح پسر مریم خداست، اینا کافره. حالا اگر یکی آمد گفت امام زمان خداست، کافر نیست؟ یعنی امام زمان خداست، کافره. پس نمیشه باش طرح دوستی ریخت. من دیگه بیش از این با صراحت نمیتونم بگم که چه اتفاقاتی داره میفته. یعنی اندیشه دینی شما چیست؟ چه کار دارید میکنید؟ چه کار دارم با شما میکنن؟ این مائده 17 بود، ازش گذشتیم. مائده 20 هم ازش گذشتیم، باز تکرار میکنم. و قالت الیهود و نصارا نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا گفتن که فقط ما فرزندان خداییم و دوستان خدا، هم پسران خدا و فرزندان خداییم هم دوستان خدا. قل فلمه یعذبکم بذنوبکم، پس اگر شما پسران خدا و دوستان خدایید چرا خدا شما را به گناهانتان میگیرد؟ پس عذاب رو در همین دنیا دارن میبینن، چون این آیه تاییدشون میکنه، یعنی تایید میکنه عمل اونها رو، که پس شما نگاه بکنید به عذابی که از شما نازل شده، خدا داره شما را عذاب میکنه. پس اگر خدا هر قومی را به عذاب بگیرد، یعنی اون قوم با خدا ارتباطی نداره. خب پس این سوال رو خدا مطرح میکنه، بل انتم بشر ممن خلق، شما بشری هستید از جزء همون کسانی که خدا آفریده است. شما پسران خدا نیستید، شما دوستان خدا نیستید. مائده 64 که بعد از این میاد. و قالت الیهود ید الله مغلوله. ببینید اندیششون چیه؟ یعنی از چارچوب دین خودشون خارج شدن، یک اندیشه دینی درست کردن که با اون کار سیاسی بکنند. میخواهند برنامه‌های سیاسی خودشون رو در یک چارچوب دینی پیش ببرند. خب اون وقت این حرفا رو میزنن، میخوان بگن اگه ما اومدیم برای شما دولت تشکیل دادیم، برای شما اقتصاد آوردیم، زمام امور شما رو به دست گرفتیم، ما برای اینکه بچه خداییم، چون بچه خداییم این قدرت رو داریم، این توان رو داریم، میتوانیم بکنیم. خودتون الان میتونید با بسیاری از اندیشه های دیگری که امروز موجود هست مخصوصا در جهان اسلام همینا رو مقایسه بکنید، ببینید کیان که این حرفا رو میزنن. میگن به جهت اینکه ما ابناء الله و احباء او هستیم، شما نوکر مایید، ما سرور شماییم. به این جهت با یهود و نصارا نمیشه طرح دوستی ریخت. بعدم میگن که دست خدا بسته است. عملا میگن دست خدا بسته است. اگر کسی معتقد باشد که دست خدا باز است در عذاب کردن من، در اینکه جلوی من رو بگیره، در اینکه نظام اسباب رو بر من حاکم بکنه، اینطوری عمل نمی‌کنه. پس معتقد نیست، میگه دست خدا بسته است، دست من بازه. پس در دنیا دست خدا بسته است. کجا دستش بازه؟ در قیامت. حالا تا ببینیم چی میشه. دارم ببینید دقیقاً اینا رو تطبیق میدم با اندیشه‌های خودمونا، که فکر نکنید که اوه یهود و نصارا و اینا که حالا اینجا نیستن، ما هم که مسلمانیم و بعد از اون مسلمان‌های خیلی ناب و شیعه ایم. شیعه. مائده 82 همین آیه بود که خوندم، دوباره میخونم. لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا، و کسانی که شریک برای خدا قائل شدن. ولتجدن اقربهم موده للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا. و ای پیامبر تو میابی کسانی که از نظر مودت و دوستی نزدیکترن به مسلمان ها و اهل ایمان، کسانی که میگوین ما نصاراییم، مسیحی هستیم. امروز هم همینطوره، امروز هم مسیحی ها دشمنیشون با مسلمان ها کمتر است تا یهود. البته اونایی که تو سیاست نیستن، اونایی که تو سیاستن که با یهود یکی هستند و یک طور عمل میکنن، که همون آیه میگه که لا تتخذوا اليهود و نصارا اولیا، اون نصارا رو میگه. ذالک بان منهم قسیسین و رهبانن، زیرا که در میان اینها کشیش ها و رهبان هایی هستند که اینها رو هدایت می کنند. و انهم لا یستکبرون، اینها خصوصیتشونه که استکبار ندارن، خودشون رو برتر و بالاتر نمی دانن. سوره توبه آیات 30 و 31، به این جهاتی که این آیات داره میگه، میگه اونها رو دوست به دوستی نگیرید. و قالت الیهود عزیر ابن الله، یهود گفتند که عزیر پسر خداست. و قالت نصارا المسیح ابن الله، نصارا هم گفتند که مسیح پسر خداست. ذالک قولهم به افواههم، این رو به زبان، به دهانهاشون میگن. این قول حقیقت در نظام عالم ندارد. ما هم از این اقوال خیلی داریم، از این اقوالی که پیامبر، امام، همه فریاد میزنند انا بشرون مثلکم، ما مثل شماییم، بعد ما فریاد میزنیم که نه، اصلا شما نمیفهمید، شما مدفوعتون بوی عطر میده، پاک پاکم هست، ادرارتونم اگه داشته باشید یه وقت اونم بوی عطر میده، پاک پاکم هست. خب اینکه از اینکه بگن مسیح پسر خداست که این بدتره که. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، دانشمندان دینی خودشون رو ارباب خودشون گرفتند، نه خدا را. هرچه رساله میگه، هرچه رساله گفت همون، این اتخاذ احبار و رهبانه من دون الله. خدا چی میگه؟ ما که قول خدا رو نمیفهمیم، به عربی گفته، حالیمونم نیست، دنبالش هم نیستیم، به دردمونم نمیخوره. ما یه چهار تا احکام میخوایم بلد باشیم که روز قیامت یه جوابی برای خدا داشته باشیم. ما دنبال دین بودیم. والمسیح ابن مریم، و مسیح پسر مریم را هم ارباب میگیرند من دون الله. پس ما حتی اگر پیامبر اسلام را هم ارباب بگیریم من دون الله، مشرکیم. و ما امرو الا لیعبدو اله واحدا، و دستور به آنها داده نشده است جز این که بپرستند یک معبود واحد را. اون کیه؟ لا اله الا هو، که هیچ معبودی و خدایی جز او وجود ندارد. سبحانه اما یشرکون، که او منزه است از تمام آنچه که آنها شریک او میسازند، او منزه. یعنی اگر بگیم که آقا، آیت الله، مرجع، پیشوا، امام، پیامبر شریک خدا هستند، خدا منزه از این قول است. خدا شریک پذیر نیست. پس خدا یک طرف است و خالق است و منزه است و بندگان و مخلوقات طرف دیگر هستند. هیچ قابل قیاس با هم نیستند و هیچ یک از قدرت‌هایی را که خدا در خلقت و هدایت دارد به بشر عنایت نکرده است، مگر اینکه او را هدایت کرده باشه، بر اساس اون هدایت یک کسی خودش رو موظف بداند که این هدایت رو ابلاغ بکنه به مردم. خب این خصوصیات یهود و نصارا بود که چرا خدا این فرمان رو داده. حالا بیاید آیات دیگری که اونها هم صریحاً اتخاذ دوستی با این دسته از یهود و نصارا یا مشرکان یا منافقان رو نهی کرده و کجا میگوید اشکالی ندارد. یه جایی میگه اشکال نداره، سوره ممتحنه هست، فکر کنم آیه اول سوره ممتحنه است. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. پس نه دشمنه. ای کسانی که ایمان آورده اید، نگیرید دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی. و اولین دشمنی در ایجاد انحراف است، در فکر. قبل از اینکه جنگ راه بیندازد، قبل از اینکه دست به کشتار بزند، اقدام میکند به ایجاد انحراف و تحریف در اندیشه. فکر شما رو، یکتاپرستی شما رو، کتاب شما رو، آیات شما رو تحریف میکنه. تلقون الیهم بالموده، شما اظهار دوستی میکنید با آنها، القاء مودت میکنید نسبت به آنها، اما اونا وضعشون چطوره؟ ولقد کفروا بما جاءکم من الحق، اما اونها اون حقی که بر شما آمده نسبت بهش کافرن. ببینید حدود دوستی ها رو خدا تعیین میکنه که اگر کسی دشمنی کرد با شما، نشانش اینه که هرچه شما به او دوستی بیشتر بکنید، او نسبت به حقی که شما دارید کافرتر میشه، با حق شما دشمنیش بیشتر میشه. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم، چرا با شما دشمنی میکنند؟ رسول را و شما را خارج میکنند، بیرون میرانند از همه چیزا، یعنی از شهر و کشور و خانه و فکر و ایمان و همه بیرونتون میکنند. چرا؟ برای اینکه شما ایمان میآورید به خدایی که پروردگار شماست. یعنی شما آمدید ایمان آوردید به چی؟ به اینکه مربی من، هدایتگر من خداست، من هر چی او بگه میکنم. چون این ایمان رو آوردید، اونها شما رو بیرون میکنند. حالا ممکنه یه بیرون کردن از شهر این باشه که شما رو تبعید بکنن، همونطور که مرسومه. یه بیرون کردن این باشه که شما رو زندان بکنن، چون از خونتون برنتون بیرون، از شهرتون بیرونتون برن، زندانتون بکنن. یه بیرون کردن این باشه که از کشورتون بیرونتون بکنن. یه بیرون کردن این باشه که از فکر و اندیشه و ایمانتون شما رو اخراج بکنن. و همه اینا اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته. ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده، اگر که شما واقعا بیرون رفته باشید در جهاد در راه من، یعنی از خانتون رفتید بیرون که در راه من جهاد بکنید، و اینکه به دست بیاورید رضای من را و خوشنودی من را، آیا میشه از یه طرف قضیه این باشه و از یه طرف دیگه تسرون الیهم بالموده، اون وقت پشت پرده طرح دوستی با آنها بریزید؟ این دوتا یه جا جمع نمیشه، با هم نیست. و انا اعلم و ما اخفیتم و ما اعلنتم، در حالی که من داناترینم، نه داناترا، داناترینم نسبت به آنچه که شما پنهان میکنید و نسبت به آنچه که شما آشکار میکنید، من هستم. و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل، هر کس از شما که چنین بکند، یعنی در سر با آنها القاء دوستی بکند و در ظاهر با مسلمان ها باشد، این کسی است که از راستی راه به گمراهی فرو افتاده است، دیگه تو راه راست نیست. آل عمران 28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين، کسانی که مؤمنند کافران را به دوستی نگیرند و مؤمنان را واگذارند. باید مؤمن با مؤمن دوست باشه. و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، اگر کسی چنین بکند دیگه رابطه او با خدا هیچه، رابطه با خدا نداره. حالا من این رو به جوانها میگم، به فکر نکنید من تعصب دارم و اینا، نه، میگم که اگر یه وقت خواستید برید کوسوفه، همه از هر گروهی و همه اینم بیاد و اونم بیاد و اونم بیاد اینا نرید، همه تون اهل ایمان باشید، خب خیلی بهتره. برای اینکه اگه خواستید نماز بخونید، مثلا ظهر شد، چهار نفر ننشستن که بخندن یا ورق بازی بکنن یا شما رو مسخره بکنن یا غذاهایی که با هم بردید بخورن، یعنی غذاشون رو بخورن تا نماز میخونن. خب این اتفاقا داره میفته، اینطوری نباشه، یعنی همه از یک گروه یه تیپ، اگه این کارو نکنید با خدا ارتباط ندارید، یعنی همون نمازی هم که تو کوسوفه میخونی برای خدا نخوندی، به درد نمیخوره. اینا خیلی مهمه، تقویت بنیانهای ایمانی در جامعه اینه که گروه‌های مؤمن به هم چسبیده باشن، با هم باشن، همراه باشن، و متاسفانه اینطوری نیست. الا ان تتقوا منهم تقاتن، راهی جز این نداری که از این کافران بپرهیزی، چه پرهیز کردنی، منهم تقاتن و یحذرکم الله نفسه، و خدا شما را از خود برحذر می دارد، یعنی از خودش، یعنی از عذابش، از عذابش برحذر می دارد، و الالله المسیح، شما بدانید که بازگشت شما به سوی خداست. نساء 139. ببینید تمام اینها دلائلی است که خدا نهی میکنه که یهود و نصارا به دوستی گرفته بشوند، یا امثال اونها، کسانی که اونطوری هست. آره مکه میره، مثلا اگر پارسال توی جلسه گفتم من یکی رو میشناسم که مثلا 70 بار رفته عمره، همون شخص هم الان میتونم بگم که 85 بار رفته، یعنی توی این یه سال 15 بار دیگه بهش اضافه شده. خب اینقدر رفته عمره، ولی جز کسانی است که نمیشود طبق این آیات با او طرح دوستی ریخت. اینا کارساز نیست، اینا اصلا ایمان نیست، اینا اصلا ضد ایمانه، اینا اصلا فریبنده و گمراه کننده است، و اصلا کسی که اجازه میدهد به خودش که حق دیگران رو تضییع بکنه، همه حق دارن برن عمره، بله؟ وقتی که یک نفر تو هر کاروانی باشه، حق یک نفر تضییع میشه، پس در سال 15 تا 20 تا آدم رو این حقشون رو تضییع میکنه. اگر که امیرالمؤمنین میفرماید لو اوتیت الاقالیم السبعه، اگر که اقالیم سبعه به من داده بشود که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای بگیرم، نخواهم کرد. که عوض داشته باشه، اینو بگیر تو حکومت بدیم، اینو بگیر تا بفرستیمت عمره، اینو بگیر تا در دانشگاه قبول بشی، این پوست جو رو بگیر تا در دانشگاه قبول بشی، این پوست جو رو بگیر تا سفیر مثلا ما بشی در فلانجا، این پوست جو رو بگیر تا مأموریت بدیم بری فلانجا اینقدر دلار بگیری، نمیکنه. این پیشواز، این عمره ها که میرن به اندازه پوست جو که هست، حق مردم رو تضییع کرده. پس از اون یهود و نصارایی که قرآن میگوید به دوستی نگیرید بدتره. تعارف نداره خدا که، به اسم نیست. نساء 139. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، کسانی که میگیرند کافران را به دوستی و نه مؤمنان را، ایبتغون عندهم العزه، آیا نزد کافران دنبال عزت میگردند؟ بله عزت اونجاست. فان العزه لله جميعا، همه عزت نزد خداست. کجا دارین میری؟ همه عزت نزد خداست. از یه ذره به این آیات، یه ذره بیشتر به این آیات توجه بکنه، یعنی یه ذره خیلی بیشتر، مخصوصا مثلا اونایی که میدونم امشب که بیشتر مخاطب من هستن، اونا بیشتر دقت بکنن، ببینن دنبال عزت کجا میگردن. عزت در اینه که چون من گفتم باید بشه، بله این عزته، یا عزت نزد خداست، یا چون خدا گفته باید بشه، یا خدا چی گفته باید بشه. اینا خودمون متوجه نیستیم، ولی در دایره استکبار، یعنی شیطانه، صریحا شیطانه. نساء 144: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. ای کسانی که ایمان آوردید، کافران را به دوستی نگیرید و مؤمنان را وانهید. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. آیا شما اراده کرده اید که در برابر خدا که می ایستید، خدا بر شما دلیلی واضح بر انحرافتون داشته باشه؟ میخوای این کار میکنی که خدا بگه بفرمایید تو مؤمنی؟ ببینید چقدر آیه هست، تا من همشو نمیارم. مائده 57، بعدم دوباره بهش میرسیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والکفار اولیاء و اتقوا الله ان کنتم مؤمنین. ای کسانی که ایمان آورده اند، نگیرید کسانی را که دین شما را به مسخره گرفتند و به بازی گرفتند، از کسانی که کتاب به آنها داده شده از پیش از شما و نیز کفار. اینها را نگیرید به چی؟ به دوستی. و پرهیز خدا را پیشه کنید، این پرهیز از معصیت او را، اگر که شما واقعا مؤمنید. اگه مؤمنید این کار را بکنید. باز توبه 57، این دیگه همون توضیحاتی رو که دادم این آیه صاف میکنه. یعنی دیگه یهود و نصارا و پدر و مادر و خیش و دوست و روحانی و مرجع و عالم و همه را قرار داده است یا در پای ایمان یا مقابلش که دشمنی با خدا هست. خوش بدید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء. ای کسانی که ایمان آوردید، پدرانتون و برادرانتون رو به دوستی نگیرید. پدرانتون و برادرانتون، دیگه چه برسه عالم شهر رو، پیش نماز مسجد و مرجع تقلید و اینا، دوستی نیستیم، به دوستی نگیرید. کی؟ وقتش رو میگه، دنبالش رو دقت بکنید. ان استحب الکفر علی الایمان، اگر دیدید که کفر رو بر ایمان ترجیح میده، یعنی کفر را بیشتر دوست داره تا ایمان. ایمان هم داره، اما یه جایی که پای کفر پیش بیاد میگه این بهتره، این بهتر، میره دنباله اون. نه مؤمن، مسجدم میره و حالا یه جشن عروسی برگزار میشه، ببینید خوب نیست و فلان و اینا، میشه تبذیر، غذا زیاد میاد بریزید تو سد، میشه که ان المبذرین کانوا اخوان شیاطین. حالا اخوان شیاطینه، پس نباید به دوستی گرفته بشه. ان استحب الکفر علی الایمان. یه جا خدا یه حرف میزنه، میگه که الذين عن صلاتهم يحافظون، کسانی که نمازهاشون رو محافظت میکنن. چطوری؟ دو خصوصیت نماز داره که محافظت بشه. یکی این که اول وقت خونده بشه، دو این که اقامه بشه، یعنی به مفاهیم نماز عنایت بشه و مورد عمل قرار بگیره. خب حالا اگر که یه کاری پیش اومد، یه کار دنیایی و میشه، یعنی عمل جراحی مریض نیست که حالا مریض اگه دکتر بره نماز بخونه این مریض بمیره، نه یه کاریست که میشه، آره بذاری نماز بخونی بعد ادامه بدی. اگر این کارو نکردی، کفر رو بر ایمان ترجیح دادی. اینا رو که ما کفر نمیدونیم، مگر خدا نگفته که بر نماز محافظت بکنی؟ بله خدا این دستور داده من محافظت نمیکنم، پس نسبت به این فرمان خدا کافر میشم. اگر کسی اینطوری باشه نمیشه باش طرح دوستی ریخت. این سریع آیه است، میگه اینا رو به دوستی نگیرید. این استحباب کفر بر ایمانه. و من یتولهم منکم، و کسی از شما که با آنها دوستی کند، فاولئک هم الظالمون، پس اینها ستمگرن. حالا من یک ساله که در عدل و ظلم دارم صحبت میکنم، خب و تمام نشده، میگه اولئک هم الظالمون. حالا ببینید دایره و عرصه ظلم در قرآن چقدر وسعت داره. حالا یه چیزایی براتون از این عین القضات بخونم که یه تناسبی هم با آیات امشب داشته باشه، اما این را هم بدانید که ما مبنای اندیشمون و ایمانمون متن قرآنه. بنابراین می توانیم به تمام کسانی که حتی یه ذره از متن خارج بشن ایراد وارد بکنیم. مثلا عین القضات رو ما در بس قبول نمی کنیم، سهروردی رو در بس قبول نمی کنیم، ملا صدرا رو در بس قبول نمی کنیم، ابن عربی رو در بس قبول نمی کنیم، مفسران رو در بس قبول نمی کنیم. هر کسی که با متن، نه با ماها، خودمون هم قبول نمی کنیم، خودمون هم ممکن اشتباه بکنیم، هر کسی که با متن راه بیاد اون رو میپذیریم. اکنون محبوب کیست؟ درجات ایشان بسیار است. از طریق یحبهم و یحبونه، اگر خدا هم کسی را دوست داشته باشد پس او هم محبوب خداست. حالا میگه محبوب کیست؟ درجات ایشان بسیار است. ان الله یحب الصابرین، پس واقعا در این مصائب باید صبر کرد. خدا دوست داره این بنده من در برابر حکم من. انک میتون و انهم میتون، همه میمیرن، در برابر این حکم صابره، پایداره. ان الله یحب التوابین، کسانی که بسیار بسیار به سوی خدا بازگشت میکنن خدا دوستشون داره. و یحب المطهرین، کسانی که در راستای طهارت و پاکیزگی حرکت میکنن اونا رو دوست داره. و یحب المتقین، پرهیزگاران رو دوست داره. اینا همه از آیات قرآن استخراج شد. و یحب کل قلب حزین، و به هیچ حال ظالم محبوب نیست. فاولائک بله هم ظالمون، ظالم محبوب نیست. و به هیچ حال ظالم محبوب نیست. ان الله لا یحب الظالمین، ظالم کیست؟ و من لم یتوب فاولائک هم ظالمون، کسی که توبه نکنه ظالم. یحب التوابین، چون توبت نباشد ظلم بود. یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. توبت بر عموم واجب است. و توبو الی الله جمیعا، توبت چون بود؟ چطوری توبه میکنی؟ و لیست التوبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. توبه اون وقتی نیست که یک کسی بدی بکند و وقتی که نزدیک مرگش شد بگه خدایا حالا توبه کردم. این توبه نیست. انما التوبه علی الله للذین یعملون سو به جهاله ثم یتوبون من قریب. چه کسی توبش قبوله؟ کسی که یه بدی رو از روی نادانی بکند و به زودی همین که متوجه شد بازگردد و توبه کند. جوان مردا سر تا پایم فدای سر تا پایت. اینا اهل ایمانن. اگه میگیرید به دوستی اینا رو بگیرید. جوان مردا سر تا پایم فدای سر تا پایت. جوان مردا مرد نیستا، زنام هستن. هر عشقی که در خون و پوست و گوشت و رگ و پی نبود ناقص است. همه وجود انسان رو باید احاطه بکنه عشق. گر رای کنم که برگشایم رگ خیش، ترسم که به عشقت اندر آید سر نیش. چون این انوار پدید آید، فهو علی نور من ربهی باشد. این آدمه که علی نور من ربه. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کسی که خدا برای او نور قرار نداده باشد، اصلا صاحب نور نیست، نور نداره. پس کجا داریم میریم؟ واقعا فکر میکنیم خودمون میتوانیم نور ایجاد بکنیم؟ ببینید جوامع امروز بشری تماما در تاریکی حرکت میکنه. چنین تواند بود که نور اوست و حدسان یعنی دو عالم همه ظلمت عدم، که کل من علیها فان، هر چیزی فنا پذیر است. پس عدم اوست، یعنی اون چیزی که مربوط به عدم است فنا میشه، اون چیزی که مربوط به بقا است باقی میماند. پس اون چیز در صورتی میتواند باقی بماند که ملحق به نور الهی که نور جاویدان است شده باشد. اگر ملحق نشده باشد و یک عمری را در تاریکی حرکت کرده باشد، یعنی در عدم حرکت کرده، پس اصلا دارای ارزشی نیست که در عالم آخرت به بقاء ابدی و فوز دائم نائل بشه. الله نور السماوات والارض. آفتاب پرستان دور افتاده بودند از راه مردان. اگر کسی از ینزل الله کل لیلت و رأیت ربی فی صورت امرد در زلالت افتاد، مصطفی صلی الله علیه و سلم از آن چه؟ اگر کسی به خاطر این کلام و این عبارات، ببخشید اونم من اشتباه خوندم، ینزل الله کل لیله، اگر که از این دو عبارت کسی به گمراهی بره، تقصیر مصطفی چیه؟ مصطفی حقیقت رو گفته که خدا هر شب فرود میاد، خدا هر لحظه فرود میاد. حالا اگه از این کسی کافر شد، تقصیر مصطفی چیه؟ یا اگر مصطفی گفت که من پروردگارم را به صورت جوانی دیدم که هنوز موی بر صورت آن بر نیامده است و کسی از این کافر شد، تقصیر مصطفی چیه؟ حالا این حرف توشه، این بماند تا براتون توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دعا میکنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات وغافر الخطيئات.